سلام و خسته نباشین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. حکومت پاکستان میگوید 4 عضو گروهی را بازداشت کرده که در حمله اخیر در اسلام آباد دست داشتند. در حمله روز سه‌شنبه در بیرون از یک محکمه در اسلام آباد که یک شاخه تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت آن را به عهده گرفت، 12 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان امروز در اعلامیه گفت که این افراد در توقیف به سر میبرند، اما محل بازداشت آنها را اعلام نکرده است. در اعلامیه فرد مهاجم قاری عثمان عارف باشنده ولایت ننگرهار معرفی شده و گفته شده که این گروه در جریان حمله از رهبرانشان در افغانستان به گونه سیستماتیک راهنمایی میشدند. در این اعلامیه گفته شده که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد و انتظار میرود جزئیات بیشتر بعداً همگانی شود. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغانها را مقصر دانستند، اقدامات بر ضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است. تلویزیون 24 پاکستان به نقل از پلیس ایالت پنجاب این کشور گزارش داده که برای دریافت اطلاعات درباره مهاجرین افغان 10,000 روپیه پاکستانی جایزه تعیین کرده است. گفته می شود که این اقدامات و عملیات بر ضد مهاجرین افغان در شهر لاهور آغاز شده است. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند پلیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانه هایشان بیرون کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. درست چند روز پس از حمله مرگبار در دهلی نو، نیروهای امنیتی هند عملیات را بر ضد یک گروه ممنوعه اسلامگرا در منطقه کشمیر تحت اداره هند آغاز کردند. در بخش‌های مختلف کشمیر تحت اداره هند، اداره‌های پلیس در اعلامیه‌هایشان گفتند که این عملیات روز چهارشنبه 12 نوامبر آغاز شده و حزب جماعت اسلامی را هدف قرار داده است. حزب حاکم ملی‌گرای هند به رهبری نریندرا مودی سرجزم این کشور در سال 2019 میلادی حزب جماعت اسلامی را به عنوان یک گروه غیرقانونی اعلام کرد. مقامات هند تاکنون به گونه رسمی چیزی نگفتند که آیا عملیات نظامی جاری با بمب‌گذاری در نزدیک یک مسجد در دهلی نو که منجر به کشته شدن 12 تن شد ارتباط دارد یا خیر. اما در پی این حمله پلیس هند تدابیر امنیتی را در برخی از مناطق کشمیر تحت اداره هند تشدید کرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در یک شبانه روز گذشته از راکت‌های نوی کروز لانگ نپتون بر اهداف در روسیه استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی امروز در شبکه ایکس نوشته که نیروهای اوکراین با موفقیت از راکت‌های نوی کروز لانگ نپتون بر اهداف تعیین شده در قلمرو روسیه استفاده کردند و این اقدام به گفته او یک پاسخ کاملا عادلانه به وحشت مداوم روسیه است. زلنسکی درباره اینکه کدام مناطق در داخل روسیه هدف قرار داده شده و چقدر تلفات در پی داشته چیزی نگفته و مقامات روسی هم تا هنوز در این باره تبصره نکردند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. داشته های مهم این برنامه: پس از حملات اخیر در پاکستان روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان در پاکستان شدت یافته. در این باره از مهاجرین افغان در پاکستان خواهیم شنید.
مشکلات بسیار زیاد شده است. مردم اموالشان را جمع کردند. پلیس گاهی در کوچه ها و گاهی در جاهای دیگر استاد می باشند. مراحت هیچ نیست.
خوشبینی ها از گزینش محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان عضو کمیته فنی و توسعه فیفا. خود کارگر به رادیو آزادی گفت:
اول ای که امو دوای توصیه میشن ازشان او را به شکل دقیق بخورد
و او بسیار زیاد تاثیر گذار سر فوتبال برای کشور ها و برای ممالک خود داره که خوشبختانه این عضویت ما حاصل کردیم.
امروز 14 نوامبر برابر بر روز جهانی دیابت یا بیماری شکر است. در این باره توصیه های دکتران را هم خواهیم شنید.
اول ای که امو دوای توصیه میشن ازشان او را به شکل دقیق بخورن. دوم، روزانه حتما حداقل اینا برای یک ساعت باید اکسرسایز داشته باشند.
در مسائل جهان هم خواهیم داشتی پاکستان از بازداشت 4 تن در پیوند به حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد خبر داده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارا شدند که مقام‌های امنیتی ایالت پنجاب این کشور به خاطر جمع‌آوری معلومات درباره پناهجویان افغان جایزه نقدی تعیین کرده است. از این میان تلویزیون 24 پاکستان گزارا شده که پلیس پاکستان در ایالت پنجاب اعلام کرده هر فردی که درباره مهاجرین غیرقانونی افغان اطلاع دهد برایش 10,000 روپیه پاکستانی جایزه داده می شود. در همین حال شماری از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان می گویند پس از حمله های اخیر در برخی شهرهای این کشور که مسئولیت آن به افغان ها نسبت داده شده، عملیات پلیس علیه آنان شدت یافته و آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی رسانه های پاکستانی گزارش داده که مقام های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که برای شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان به کسانی که در مورد این مهاجرین با آنها معلومات بدهند جایزه نقدی می دهند. هرچند حکومت ایالتی پنجاب پاکستان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش تلویزیون 24 نیوز پاکستان، پلیس این ایالت اعلام کرده که در بدل شریک ساختن معلومات در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان 10,000 روپیه پاکستانی می پردازند. مقام های پلیس لاهور نیز در گفتگو با این رسانه ها تایید کردند که روند بازداشت و اخراج افغان هایی که کارت های ACC و POR دارند تجدید شده است. با گفته مقامات امنیتی پاکستان این نوع اسناد قبل از این از سوی حکومت این کشور به اعتبار اعلام شده و دارندگان آن اجازه موندن در پاکستان را نخواهند داشت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند پس از عملات اخیر در چند شهر این کشور روند بازداشت، آزار، اذیت و اخراج افغانها به گونه بی‌سابقه شدت یافته است. آنها میگویند پاکستان افغانستان را مسئول این حملات دانسته و فشارها بر مهاجرین افغان را افزایش داده است. یوسف خان یک مهاجر افغان باشنده اسلام آباد که از 40 سال به این سو در این کشور زندگی میکند روز جمعه 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت که پلیس به مالکان خانه ها هشدار داده که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از خانه هایشان بیرون کنند.
مشکلات بسیار زیاد شده است. مردم اموالشان را جمع کردند. پلیس گاهی در کوچه ها و گاهی در جاهای دیگر استاد میباشند. مراحت هیچ نیست. زمانی که افغان را بازداشت میکند مثل که لاتریشان برآمده باشد. مردم را از خانه ها بیرون می کند. خانه های کرایی پیدا نمی شود. خانه خود ما کرایی بود اما از خانه بیرون ما کردند. به خاطر که اعلام کردند که خانه ها را به کرایه ندهید. مالکان خانه ها هم می ترسند.
یک پناهجوی دیگر افغان در لاهور نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود حکایت مشابه در مورد این وضعیت مطرح کرد.
وضعیت کاملا خراب است. پلیس هر جا پناهجو ببیند بازداشتش می کند. به هیچ صورت رها نمی کند. اگر به افغانستان هم برگردیم آنجا هم اوضاع خوب نیست. راه ها بسته است و مشکلات بسیار زیاد است. دکانهای ما را تخریب کردند و خسارات های زیادی به ما رساندند.
این مهاجرین افغان با تایید خبر اعلام جایزه برای شریک ساختن معلوماتشان با پلیس می گویند که صدها زن و کودک، سالمندان و بیماران افغان در کنار جاده ها سرگردان و بدون سرپناه مانده و با شرایط دشوار انسانی روبرو هستند. مقام های پاکستانی بر رسانه های این کشور گفتند فقط به افغان های اجازه ماندن دادن می شود که ویزای قانونی داشته باشند، اما شمار زیاد از افغان هایی که با ویزای معتبر وارد پاکستان شده و منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند می گویند حکومت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده و حتی با وجود داشتن ویزا بازداشت و آزار آنها شدت یافته است. یک زن افغان باشنده شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرتش به بریتانیا در حال بررسی است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از اینکه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. وضعیت بر مهاجرین افغانستان که در پاکستان هستن به شدت مشکل شد. اگرچه از ماه جون به این طرف تمدید ویزا کلن در پاکستان متوقف است، بیشتر کسایی که به گونه قانونی پاکستان اومده بودن اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادن.
پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان اعتبار کارت‌های سی سی و پی او آر را نیز لغو کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که تنها روز پنجشنبه بیش از 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. این کمیسیون افزوده که در همین مدت 384 مهاجر دیگر نیز از ایران به صورت اجباری یا داوطلب به کشور بازگشتند. این مهاجرین از گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، برامچه، اسلام قلعه و رای سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شدند. اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان ها از حدود 2 سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه‌شنبه در اسلام آباد که 12 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت، این روند شدت بیشتری یافته است. محسن نقعی وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفتند که حمله کنندگان انتحاری روز سه شنبه در اسلام آباد و یک روز قبل از آن در منطقه وانه وزیرستان جنوبی افغان ها بودند. هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده است. گروه جماعت الاحرار و وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفته جاری در پاکستان را پذیرفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت صلاح معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفتگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفتگو باورمند است. هرچند پاکستان از 2 سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی سابقه را آغاز کرده که درگیری‌های سنگین در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه آن به شمول غیر نظامیان ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان سبب کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای کشور خواهد شد. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید در زمینه استفاده از مسیرها و منابع بدیل برای واردات دوا سهولت‌های لازم را فراهم سازد. وزارت مالیه طالبان اعلام کرده که به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت تا 3 ماه آینده از دواهای وارداتی از پاکستان محصول گرفته می شود و پس از آن واردات این دواها متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا، معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی یکی از وارد کنندگان عمده دواز حکومت طالبان می خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه های بدیل سهولت های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازه که به آسان ترین طریقه و ساده ترین طریقه راه را برای ما اعلام کنه که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
وابسته شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه اما از پاکستان 15000 قلم دوا میآید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شماری از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی افزود
کدا با کیفیت وی که بی کیفیت وی
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت ما به آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه ترخم مسدود شده است کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حالی است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یک وزارت مالی طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در خبرها گفتیم حکومت پاکستان میگوید 4 عضو گروهی را بازداشت کرده که در حمله اخیر در اسلام آباد دست داشتند. در این حمله روز سه‌شنبه در خارج یک محکمه در اسلام آباد 12 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه حکومت پاکستان فرد مهاجم باشنده ولایت ننگرهار معرفی شده است، اما حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
حکومت پاکستان امروز در اعلامیه‌ای گفت که 4 عضو یک گروه را که به گفته پاکستان از افغانستان رهبری می‌شد به دلیل بمب‌گذاری انتحاری اخیر در اسلام آباد دستگیر کرده. در حمله روز سه‌شنبه در بیرون از ساختمان محکمه در اسلام آباد 12 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. یک جناحی از تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس در اعلامیه حکومت پاکستان گفته شده کسانی که در ارتباط با بمب‌گذاری در اسلام آباد دستگیر شده‌اند با TTP ارتباط دارند. اعلامیه می افزاید که این گروه از سوی افراد مستقر در افغانستان اداره و هدایت می شد و ادعا شده که رهبر این گروه و سه عضو آن دستگیر شدند. در اعلامیه فرد بمبگذار به نام مستعار قاری عثمان عارف باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان معرفی و گفته شده که تحقیقات در مورد ادامه دارد و انتظار می رود که دستگیری های بیشتر صورت بگیرد. اما در مورد محل دستگیری این افراد معلومات ارائه نشده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان نیز روز پنجشنبه به مجلس سنای آن کشور گفت که شخص بمبگذار افغان است. پیش از این نیز آقای نقوی روز دوشنبه ادعا کرده بود که افغانها در حمله بر یک مکتب مرتبط با نظامیان در شمال غرب پاکستان دخیل بودند. حکومت طالبان در افغانستان در مورد اتهامات اخیر پاکستان چیزی نگفته، ولی با ابراز تأثیرات عمیق هر دو حمله را محکوم کرده است. این اتهامات در حال مطرح شده که روابط بین اسلام آباد و کابل با تنش‌های جدی روبروست و در ماه گذشته باعث شدیدترین درگیری‌های سرحدی سال‌های اخیر بین دو کشور شد. به گفته سازمان ملل متحد، در نتیجه درگیری‌های اخیر بین نیروهای طالبان افغان و پاکستانی‌ها بیش از 70 تن از جمله 10 فرد ملکی افغان کشته شدند.
بیشتر از خبر.
حتما در خبرها هم شنیدین که محمد یوسف کارگر به عنوان عضو کمیته فنی و توسعه فیفا تعیین شده است. این خبر خوشبینی هایی را در بین اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان و برخی اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان ایجاد کرده که ممکن است این گزینش فرصتی را در جهت جلب توجه جهانی به فوتبال افغانستان فراهم کند. این در حالی است که پیشتر برخی از رسانه ها از جمله روزنامه گاردین به نقل از تعداد فوتبال داران افغان او را به اختلاس متهم کرده بودند، اتهامی که آقای کارگر آن را رد میکند. سنا کاکر در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان پیشتر به اختلاس متهم شده بود، فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که به تازگی به عنوان عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا گماشته شده است. این فدراسیون میافزاید که این اقدام میتواند توجه جهانی را به فوتبال و فوتسال افغانستان افزایش دهد. مصطفی هاشمی سخنگوی این فدراسیون روز جمعه 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان روز چهارشنبه برای مدت 4 سال به عنوان عضو این کمیته تعیین شده است. او افزود
انتخاب آقای یوسف کارگر میتونه که برای فدراسیون فوتبال افغانستان هم نقطه بسیار ارزنده باشه و توجه بخش انکشافی فیفا فدراسیون جهانی فوتبال هم به افغانستان در راستای مختلف از جمله ساختن میدانهای ورزشی فوتبال و فوتسال و همچنان بنیانگذاری اکادمیای فوتبال و فوتسال بسیار زیاد جلب کنند از سوی فیفا.
شماره از فوتبالران پیشین افغان نیز این گزینش را مهم می‌دانند. طارق مجیدی فوتبالر افغان در اتریش به رادیو آزادی گفت:
نه تنها بر خود آقای کارگر این یک گام رو به جلو است، بلکه بر ورزش افغانستان و ورزشکارای افغانستان همچنان مفید است و نام افغانستان را در میادین بین‌المللی، در استیج‌های بین‌المللی، در رنگ‌های بین‌المللی یاد کردن و از او حمایت کردن باعث افتخار است و جای پیشرفت دارد.
این گماشته شدن در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر شماره از رسانه‌ها از جمله روزنامه گاردین با نقل از برخی از فوتبالران افغان او را به اختلاس در روند جذب بازیکنان به تیم ملی متهم کرده بودند. در گزارشی که گاردین در ماه سپتامبر سال جاری نشر کرده بود آمده است که او برای شامل کردن یک بازیکن در تیم ملی $10,000 درخواست کرده بود، اما آقای کارگر و همچنان سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده و آن را بی‌اساس خواندند. آقای کارگر نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزینشش یک فرصت خوب برای رشد فوتبال و فوتسال در افغانستان است.
بسیار تاثیرگذار سر آینده ورزش کشور ما افغانستان و در کل در سطح جهانی دارن که اولین بار است که یک نماینده در سطح جهانی عضویت بزرگترین کمیته فیفا که کمیته دیولپمنت تخنیکی است و او بسیار زیاد تاثیرگذار سر فوتبال برای کشورها و برای ممالک خود داره که خوشبختانه عضویت ما حاصل کردیم.
محمد یوسف کارگر 63 ساله کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان و دو دوره مربی و سرمربی همین تیم نیز بوده است. در زمان مربیگری او افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 14 نوامبر برابر به روز جهانی بیماری شکر یا دیابت است. شماری از بیماران شکر و خانواده هایشان در افغانستان می گویند این بیماری آنان را در وضعیت بد صحی قرار داده و به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی دوامداری آن را ندارند. اینکه دکتران درباره مکانیزم این بیماری چی می گویند و خطرات آن چیست، در گزارش همکارم می شنویم که با صدای یکی از بیماران آغاز می شه.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
عاطفه 30 ساله مادر 3 فرزند و یکی از باشندگان ولایت بامیان است. او از 4 سال با این سو به بیماری شکر یا دیابت مبتلا شده است. عاطفه روز جمعه 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت که این بیماری بیشتر اوقات برایش باعث ایجاد خستگی، تشنگی، گرسنگی، جاندردی، زیاد شدن ادرار و حتی کم حوصلگی می شود.
یک 4 سال میشه پیدا کردم. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پالیش، دیگه بعضی وقتا اگر که با تابلت و منوی غذایی کنترل نشه با انسولین میگیرم. تا یک جوی بری چیز خوردن نمیتونیم، مثلا میمون باشی باید پریز باشی، یا اگر که دوای زرقی بگیری باید یک جایی که بری اورام روی خود ببری و وسیله داشته باشی. خیلی سخته دیگه.
او میگوید از اینکه قبلا کارمند صحی بود، خودش میتواند شکرش را در خانه کنترل کند و متوجه ساعت خود باشد. فرزانه یک باشنده شهر کابل میگوید خالش از چند سال به این سو بیماری شکر دارد و هر از گاهی وضعیتش بدتر می شود.
یکی بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقتی که عمدی شکر سرش می، فشارش هم بالا می ره، وضعیتش خراب می شه. سرش عمدی شکر آمده بود، سه شهر دیگه بستر بود، شفاخانه بستر بود، برش پیچکاری انسولین اینا برشان تطبیق می کنن. شهر بیکار است، اقتصادشان هم ضعیف است. اگه این شکرش کنترل نشه وضعیتش بسیار خراب میشه.
او گفت شوهر خالش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری توان تداوی دوامدارش را نداشته و زمانی که شکرش بلند میرود با مشکل صحی جدی روبرو میشود. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که بخش افغانستان سازمان جهانی صحت WHO بر کنترل و مراقبت به موقع از شکر تاکید دارد و میگوید اگر تداوی نشود میتواند منجر به عوارض جدی شود. این سازمان روز جمعه به مناسبت روز جهانی شکر یا دیابت در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که در افغانستان دیابت میتواند در هر مرحله از زندگی، یعنی از دوران کودکی تا سنین بالاتر، افراد را تحت تاثیر قرار دهد. امروز جمعه 14 نوامبر برابر با روز جهانی شکر یا دیابت است. این روز هم مساله به هدف افزایش آگاهی عمومی درباره شیوع دیابت و اهمیت پیشگیری از این بیماری تجلیل می شود و به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت خواستار مراقبت قابل دسترسی، آگاهی و سیستم های حمایتی برای بیماران افغان مبتلا به شکر شده است. سازمان ملل متحد تخمین می کند که 422 میلیون بزرگسال در سال 2014 در سطح جهان با شکر دیابت زندگی می کردند، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 1980 تنها 108 میلیون نفر بود. به گفته سازمان یاد شده این رشد نشان دهنده افزایش عوامل خطرساز مرتبط با شکر از جمله اضافه وزن و چاقی است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، شکر یکی از علل اصلی نابینایی، نارسایی کلیه، حمله قلبی، سکته مغزی و قطع اعضای بدن است. این سازمان اما میگوید که پیروی از رژیم غذای سالم، فعالیت بدنی منظم و پرهیز از مصرف دخانیات میتواند از بروز دیابت 92 پیشگیری کرده یا آن را به تأخیر بیندازد. دکتران میگویند شکر بیماری است که فرد مبتلا توان مصرف گلوکوز در داخل بدن را نداشته و همچنان سطح قند خون یا گلوکوز در خون انسان بلند میباشد. دکتر فرید الله عمری، متخصص امراض انتانی، با بیان این موضوع در مورد راه‌های وقایه و تداوی این بیماری با رادیو آزادی گفت:
اول ای که امو دوای توصیه میشن ازشان او را به شکل دقیق بخورن. دوم، روزانه حتما حداقل اینا برای یک ساعت باید اکسرسایز داشته باشن. سوم ای که همیشه بر از اینا گفته میشه که از کدام غذاهایی که مثلا شکر بیشتر داره یا بیشتر شیرین هستن، مثلا مانند کیک و کلچه و شیرین باب و امثال هم بعضی میوه‌جات از اینا باید استفاده نکنند.
آقای عمری میگوید علائم این بیماری نزد افراد تشنگی زیاد، گرسنگی، ادرار کردن بیشتر، خستگی و ضعیفی هستند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد آمار مبتلایان با این بیماری در افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت صحت عامه طالبان از افزایش شمار بیماران شکر در افغانستان خبر داده است. افغانستان در میان کشورهایی است که تعداد زیاد مبتلایان دیابت را داشته و این بیماران به دلیل عدم مراقبت‌های منظم صحی و تغذیه مناسب از شرایط وخیم رنج می‌برند. در افغانستان آمار مبتلایان به این بیماری مشخص نیست، اما فدراسیون بین‌المللی دیابت در سال 2021 آمار مبتلایان این